همیشه خردمند امیدوار نبیند به جز شادی از روزگار. به نام خدا. سلام بچه ها، خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم، آینده سازان ارزشمند این وطن، و تبریک میگم به گروه محیط زیست بابت کار درجه یکی که انجام داده. شما جزو معدود مدارسی هستید که تونستی همچین فهم ارزشمندی رو انتقال بدید و به سمت پسمان صفر حرکت بکنید. کار فوق العاده ارزشمندیه. ما یه چیزی دروبر 33 میلیارد متر مکعب فاضلاب و پساب و شیرابه بچه ها سالانه در کشورمون تولید میشه در بخش‌های خانگی، شرب، صنعت و کشاورزی، و این فاضلاب خام متاسفانه باعث افت کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی ما میشه و شما دارید به سهم خودتون بخشی از این فاضلاب رو که حاصل تجمع پسماندهای خانگی هست که میتونه شیرابه ایجاد بکنه، و اگه یه باری رفته باشید کهریزک اون دریاچه عظیم شیرابه ها رو اونجا میبینید، جلوشو بگیرید. شما به سهم خودتون کاری کردید که زندگی اندکی دلپذیرتر بشه و این جای تقدیر داره. فکر نکنید کار کمی کردید، کار مهمی کردید. به مدیران این مدرسه هم تبریک میگم که تو این مسیر حرکت کردید. امیدوارم که تداوم پیدا بکنه و همچنان این الگو رو بتونید آنچنان گسترش بدید، رقابت ایجاد بکنید که بقیه مدارس هم از شما تأثیر بگیرن. ما توی یک کشوری زندگی میکنیم که بین عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالیه و این عرض بهش میگن کمربند خشک جهان. چرا؟ به خاطر اینکه بیشتر میزان تابش آفتاب رو داره، یعنی تقریبا آفتاب به صورت 90 درجه به این بخش از نیمکره شمالی و همینطور به نیمکره جنوبی میتابه. شما اگر از سمت غرب از ایران خارج بشید، میرسید مثلا به بیابانهای بحرالمیت، همجوری میرید تا میرسید به صحرای آریزونا و نوادا، از سمت شرق تا گوبی مرتب توی این نوار بیابانها و صحراهای بسیار زیادی رو میبینید. ویژگی این منطقه ما اینه که میانگین بارندگیهاش بین 1/3 تا 1/4 کمتر از میانگین کره زمینه و تبخیرش دست کم 2 برابر بیشتره. با این وجود یکی از دیرینه ترین مناطق تمدنی جهان ایران ماست، فلات ایرانه. ما 93 رودخانه دائمی داریم در ایران و چنین چشمنداز هوشربایی تقریبا در هیچ بخش دیگری از این نوار، از این کمربند خشک جهان وجود نداره. ما یک استثناییم. کی میتونه بگه چرا این اتفاق برای ایران افتاده؟ با اینکه تو کمربند خشک جهانه، ما تو 10 محصول کشاورزی جز 10 تولید کننده اولیم، 93 رودخانه دائمی داریم، تعداد گونه های اندمیکمون بیش از 2500 تاست و شرایط استثنایی داریم که باعث دوام تمدنی 5000 ساله در ایران شده. اول شما بگو. خب تو بگو. بگو. بله، متشکرم. بگو منم. کسی هست که چیزی بخواد بگه که قبلا نگفتن؟ تکراری نباشه حرفا. بگو منم. خب دیگه بگو. خب ببینید، تقریبا نزدیک شدید به دلیلش. دلیلش اینه که ما در کشورمون یه بخشی رو داریم که این بخش ارتفاعش از 4000 متر بالاتره و چون از 4000 متر بالاتره اونجا همیشه برف و یخ دائم داریم و وقتی برف و یخ دائم داشته باشی توی سرزمین این میتونه منشأ رودخانه های دائم باشه و وقتی رودخانه داشته باشی تمدن دوام داره. دماوند، علمکو، سبلان، کوهشا، شاهانکو، زردکو، تفتان از جمله مناطقی هستند در ایران که در نزدیکترین فاصله به آسمان وجود دارند. کل مساحت این مناطق که بیش از 4000 متر ارتفاع دارند و مسئول دوام تمدنی ایران هستند، یعنی اگر این مناطق نبودن ما نمیتونستیم در این پهنه کویری و بیابانی زندگی کنیم. فکر میکنین چند هکتاره؟ کل ایران چند هکتاره؟ کل ایران 165 میلیون هکتاره. خب 1,648,198 کیلومتر مربع. حالا از این 165 میلیون هکتار چند هکتارش باعث دوام تمدنی ماه؟ یک ده هزارم خاک ما باعث اینه که ایران مونده تا حالا بچه. یعنی همین قله‌هایی که ما خیلی شاید بهش توجه نکنیم یکی از مرواریدها و الماس‌های بی‌بدیل سرزمین ماست و باید بدونه که چقدر باید قدر اونها رو بدونیم. چند وقت پیش که در منطقه کوهشای بافت یه سرمایه‌دار گردن کلفتی می‌خواست اونجا رو بتراشه برای استخراج آهن، خب و اگه اونجا رو کوهشا سرچشمه رودخانه حلیل روده، حلیل رود تنها رودخانه دائمی شرق ایرانه که از شمال استان کرمان شروع میشه میره تا جیرفت و میرسه به جازموریان و اگه این رودخونه سرچشمش بریده میشد، کوه تراشیده میشد، ارتفاع میامد زیر 4000 متر، دیگه برفی جمع نمیشد، دیگه یخی جمع نمیشد و این رودخونه خوش میشد و تمدن در شرق کشور به مخاطره میفته. آیا اون مدیری که مجوز داده به این که اونجا یک واحد معدنی استخراج بشه این مملکت رو دوست نداشته؟ حتما دوست داشته، اما سر میز و نیمکت هایی نبوده که همین نکات ساده رو بهشون بگیم که یه جاهایی تو این کشور قابل ارزش گذاری نیست، به اصطلاح پرایسلسه، یعنی ما تحت هر شرایطی و به هر قیمتی بعد از اونها حفاظت مطلق بکنیم. اینو برای این به شما گفتم که همه شما یه روزی مدیر خواهید شد، یه روزی تصمیم گیر خواهید شد یا یه روزی تصمیم ساز خواهید شد و بعد بدونید که چه اتفاقاتی تو این کشور میتونه به روند تکاملی ما کمک بکنه. من گفتم ما در ایران 2537 گونه اندمیک داریم. گونه اندمیک کی میدونه یعنی چی؟ گونه اندمیک چه جانوری چه گیاهی، گونه ایه که در هیچ جای دیگری از جهان به جز ایران نیست و این ویژگی منحصر به فرده که میتونه ارزش های هم گردشگری داشته باشه، هم آموزشی داشته باشه و هم در واقع وقار یک سرزمین رو ارتقا بده. من برای شما بگم که برای اینکه بفهمید که این چقدر مهمه، قاره اروپا 5.5 برابر ایران وسعتشه. قاره اروپا در مرز 60 درجه عرض جغرافیایی بارندگیش خیلی بهتره، بهش میگن قاره سبز. کل گونه های اندمیکی که در قاره اروپا هست حدود 1600 تاست و شما توی کشوری زندگی میکنید که دست کم 900 تا گونه اندمیک بیشتر از کل قاره اروپا داره. چقدر باید از خداوند ممنون باشیم که ما رو در چنین پهنه ای از کره زمین آفریده و چقدر مهمه رسالت ما برای اینکه این امانت رو به نسل‌های آینده منتقل بکنیم و ازش حفاظت بکنیم. چند تا از مشهورترین گونه های اندمیک ایران رو کی میدونه؟ بله آفرین. مثلا گورخر ایرانی. خب گورخر ایرانی رو دیدین؟ آره. آفرین. میشمرد بزرگترین پرنده جهانه که قابلیت پرواز داره، مثل یه هلیکوپتر میمونه. این کلمه رو سرچ کنین توی گوگل و بعد تیپ قیافه اینا رو ببینین، سیاه خروس، خرس سیاه، یا بوکسوس هیرکانیوم، شمشاد ایرانی. انجیل جانم بگو. بله بله، به هر حال ما جانم بله، ما ارزش‌های بی‌نظیری تو کشورمون داریم که هر کدوم از اینها مثل یه صندوق ارزی پایداره. میلیون‌ها نفر حاضرن بیان و یوزپلنگ ایرانی رو در زیستگاهش ببینن، تیزپاترین جاندار خشکی، و این میتونیم ازش پول در بیاریم. مثلا در آفریقا دولت مرکزی آفریقا در کنگو که اونجا شیر وجود داره، از هر شیری 10,000 دلار در سال درآمد به دست میاره که رقم قابل توجهیه، و ما میتونیم در واقع با دقت روی ارزش‌های محیط زیستی خودمون و حفظ اونها این رقم رو افزایش بدیم. میدونید که ما در طول 100 سال اخیر دو تا از ارزشمندترین گونه‌های جانوریمون و گونه‌های پرچممون رو از دست دادیم، شیر یال کوتاه ارجن یا شیر ایرانی و ببر هیرکانی یا ببر مازندران که بزرگترین گربستان ما بوده. و نباید بذاریم، چون نسل امروز خیلی آگاه تره، چون شماها کسایی هستید که فعالان محیط زیست رو دعوت میکنید بیان در مورد محیط زیست با شما صحبت بکنن، که نسل قبل چنین امکانی رو نداشته. نباید بذاریم این اتفاق برای بقیه گونه های ارزشمند ما رخ بده. ما بحران های زیادی رو داریم بچه ها، شما باید متوجه این بحران های محیط زیستی ما باشید، اما خوشبختانه راهی هم برای مهار این بحران ها وجود داره. من اینجا اومدم تا در مورد این راهکارها با شما صحبت بکنم. شمایی که عاشق این سرزمینتون هستین، شمایی که میدونید این سرزمین چقدر ارزش داره، چقدر مهمه و مثل یه نگین برای کل بشریت و کره زمین میارزه، ما جز 5 کشور اول دنیا از نظر جذابیت‌های طبیعی هستیم و جز 10 کشور اول دنیا از نظر جذابیت‌های تاریخی و فرهنگی، باید بتونیم سطح درآمدمون رو هم به همین قدر افزایش بدیم. کشور ما از معدود کشورهایی که هر روز که اراده کنی میتونی توی اون کشور برف بازی کنی و هر روز که اراده کنی میتونی توی اون کشور آب بازی کنی. مثلا یه منطقه هست به نام سیرچ در استان کرمان که همیشه اونجا برف وجود داره، و اگه از سیرچ 30 دقیقه حرکت کنی به سمت شهداد، نزدیک چال مرکزی در لوت، به گرمترین نقطه کره زمین میرسی. بین گرمترین نقطه کره زمین و جایی که میتونی همیشه برف بازی کنی 30 دقیقه فاصله داره. این یک فرصت استثنایی برای کسانی که میخوان تو حوزه گردشگری در کشور ما فعالیت بکنن، و کمتر کشوری وجود داره که همچین ویژگی‌هایی داشته باشه. میزان قنات‌هایی که در ایران ساخته شده، گالری قنات‌ها اگه به هم متصل بشه، پژوهشی که آقای دکتر صفی‌خانی انجام داده میگه که میتونه فاصله زمین تا کره ماه رو 7 بار بره و بیاد. قنات میتونید که یک روشیه برای استحصال آب بدون اینکه منجر به افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست بشه، و میتونیم باهاش یک کشاورزی پایدار داشته باشیم و حاصل یک کار گروهیه. یعنی هیچ وقت به تنهایی نمیشه این کار کرد. یکی از اتهامهایی که به ایرانیان میزنن، میگن که اینا استاد کارهای انفرادی هن ولی تو کارهای گروهی لنگ میزنن. وجود قناتها، وجود بادگیرها، روشهایی مثل کشت آدوری، گیرماسه، تیلون دادن، همه نشون میده که اتفاقا ایرانیان، پدران و مادرانی که در این سرزمین بودن، اهل کار گروهی بودن. یک کتابی رو استاد مرتضی فرهادی داره به نام فرهنگ واره، که توی اون کتاب شرح میده که زنان 3000 سال پیش در منطقه استان مرکزی، محلات، خمین و لرستان از شیر 52 نوع ماده تولید میکردن به کمک هم دیگه. ازش به عنوان اولین NGO ثبت شده در کره زمین یاد میشه. خیلی ها فکر میکنن که کلمه NGO یک کلمه وارداتیه، در صورتی که قدمتش برمیگرده به ایران. اینها رو گفتم برای اینکه بدونیم که تو چه سرزمینی زندگی میکنیم و چقدر باید قدرش رو بدونیم. جانم NGO یعنی یک تشکل مردم نهادی که داوطلبانه فعالیت میکنه برای ارتقاء وضعیت محیط زیستی منطقه خودش. من دیروز شیراز بودم و رفته بودم اونجا برای بررسی آثار فرونشست زمین روی نقش رستم، پاسارگاد و تخت جمشید. و خب اونجا ما یک منطقه‌ای رو داریم به نام گربایگان فسا، که گربایگان فسا جایی که یه جنگلی وجود داره 1100 هکتار وسعت اون جنگله. شما تا حالا باقی گیاهشناسی رفتید دیگه؟ نه همه تو رفتید دیگه. باقی گیاهشناسی چند هکتار داره؟ چقدره؟ 145 هکتاره. خب باغ کیو لندن که یکی از بزرگترین باغهای گیاهشناسی جهانه 105 هکتاره. باغ گیاهشناسی ایران بزرگترین باغ اکولوژیکی جهانه. حالا در گربایگان فسا یه جنگلی ساخته شده 1100 هکتار. برای این گفتم که متوجه بشین دارم در مورد چه ابعادی صحبت میکنم. این جنگل بدون آبیاری اونجا داره به فعالیت خودش ادامه میده. هرگز یه قطره آب اونجا ندادن. با یه سیستمی به نام پخش سیلاب و روشی به نام آبخانداری در واقع این جنگل احیا شده. از سال 1360 تا حالا یه فردی به نام سید آهنگ کوثر که در واقع اولین رئیس من بود در بخش تحقیقات بیابان در مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، این کار رو انجام داد. ما هم افتخار همکاری باهاش داشتیم. دیروز که ما شیراز بودیم داشتیم برنامه ریزی میکردیم برای اینکه برای سید آهنگ کوثر مراسم بزرگداشتی برگزار کنیم که متاسفانه از دنیا رفت. ما میخواستیم 7 آذر ماه برای این بزرگ ایران مراسم بگیریم و متاسفانه نتونستیم این کارو بکنیم. بزرگان زمانی که زنده هستن باید براشون مراسم گرفت و یکی از کارهایی که مدرسه شما خوبه که انجام بده اینه که این بزرگان رو بشناسه و انشاءالله براشون در زمانی که زنده هستن مراسم بگیرن و اون وقت خودتونم یکی از این بزرگان خواهید شد انشاءالله. من میتونم در مورد وضعیتی که الان در استان فارس داریم خیلی با شما صحبت بکنم، چون در استان فارس ما یکی از بزرگترین موج‌های فرونشست زمین رو داریم. اما تو بخش گربایگان فسا با همین روش آبخانداری که دکتر کوثر انجام داده تونستیم میزان ناترازی رو کم بکنیم، سطح آب رو بیاریم بالا و از فرونشست زمین جلوگیری کنیم بدون اینکه چاه جدیدی حفر بشه. روش‌های زیادی وجود داره، یکیش شما دارین انجام میدین برای موزل شیرابه. کیا رفتن کوه سراوان در استان گیلان؟ خب میدونی پس چی میگم. استان گیلان بیش از 30 ساله که 7 لیتر در ثانیه داره شیرابش وارد گوهررود و زرجوب میشه، از وسط شهر رشت رد میشه، میره تو امامزاده ابراهیم، میره توی تالاب بین‌المللی انزلی و یه بحران بزرگ ایجاد کرده. همین اتفاق رو شما در همین مدرسه خودتون به سهم خودتون جلوش رو گرفتید. این رو دست کم نگیرید، برای اینکه نشون بدید یه آدم مؤثر هستید کافیه چشمتون رو ببندید و بعد با خودتون خلوت کنید، بگید که اگه من به دنیا نمی آمدم چه اتفاقی می افتاد. اگر به این نتیجه برسید که ممکن بود زندگی برای یه درخت، برای یه حیوان، برای یه انسان اندکی نادلپذیرتر میشد، شما آدم موثری هستید. شما بچه های مدرسه مفید با رفتن به سمت پسماند صفر کاری کردید که زندگی برای صدها درخت، میلیون ها لیتر آب شیرین و هزاران حیوان که از اون آب مسموم شیرابه ها استفاده میکردن دلپذیرتر بشه. شما اگر برید کنار دریاچه کهریزک لاشه پرنده های مرده ای رو میبینید که به اشتباه فکر میکنن این آب تمیز میان میخورن و بعد میمیرن. شما کمک کردید که تعداد کمتری از این پرنده ها کشته بشن. شما آدم های درجه یکی هستید، باید قدر خودتون رو بدونید و کمک بکنید. شما پسرعمو دارید، دخترعمو دارید، برادر دارید، خواهر دارید، عمه دارید، خاله دارید، دوست و رفیق دارید تو مدارس دیگه و توی شهرهای دیگه، باید به اونا هم بگید این کاری که ما تو مدرسه‌مون کردیم و شما هم بکنید. شما آدم‌های بسیار موثری میتونید باشید. یکی دیگه از کارهایی که میتونید بکنید، ما الان داریم در شهری با هم صحبت میکنیم که به دلیل آلودگی هوا 9000 نفر در سال متاسفانه جانشون رو از دست میدن. یکی از بالاترین نرخ‌های آلودگی هوا در تهران داره اتفاق میفته و 8% مرده‌زایی جنین داریم. یعنی یه زوجی رو فکر کنین منتظرن بچه‌شون به دنیا بیاد و به خاطر آلودگی هوا مرده به دنیا میاد. ببینید چه مصیبتیه. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته 11.2 میلیارد دلار ما داریم در سال خسارت آلودگی هوا رو میبینیم. چرا اینقدر شهر ما آلوده است؟ بگو ببینم. یکیش دلیلش ماشین هست. خب بگو ببینم. بله. پس کارخونه ها و ماشین ها دوتا از عوامل ایجاد آلودگی هن. کسی غیر از کارخونه و ماشین بگو ببینم پیرن سبز اون آخر. کیفیت بنزین. خب بگو ببینم. سوزوندن زباله ها. بگو ببینم. بله، نداشتن وسایل حمل و نقل برقی. بگو ببینم. شهر پرتراکمیه. آفرین بچه‌ها، خیلی خیلی خوب دلایل خوبی رو گفتین. من تبریک میگم به مسئولین مدرسه که اینقدر بچه‌های باهوش و مسئولیت پذیری دارن که به این نکات اشاره کردن. ببینید شهر ما بسه دیگه، بس. شهر ما تعداد خودروهاش 7 برابر ظرفیت معابرشه. 7 برابر ظرفیت معابرشه. و به این معنی که اگر الان همه این خودروها برقی باشن، اصلا برقی باشن، دیگه از این بهتر ترافیک حل میشه؟ حل نمیشه. ترافیک حل میشه. نه، وقتی هم که یه بخشی از آلودگی در تهران به خاطر استحکاک لاستیک با آسفالته، خطرناکترین ماده آلاینده در فضای شهرها ذرات کوچکتر از 2.5 میکرونه که حاصل استحکاک لاستیک با آسفالته، که این ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون از جدار مویرک ها عبور میکنن، هیچ ماسکی جلوشو نمیگیره، فشار اسموزی خون رو افزایش میدن، ما رو درگیر سرطان میکنن، سرطان خون. خب پس بهترین کاری که ما باید بکنیم اینه که تعداد سفرها با وسایل آلاینده رو کاهش بدیم، خودروها رو کاهش بدیم. برای این کار باید چیکار کنیم؟ باید یه شهری رو طراحی بکنیم که مردم بتونن از مدهای حمل و نقل دیگری استفاده بکنن. ما باید مطالبمون این باشه از رهبران شهری، از شورای شهر، از شهرداری‌ها که بریم به سمت این که اتوبوس‌های برقی بذارن، مترو رو گسترش بدن، مسیرهای ایمن برای دوچرخه سواری ایجاد بکنن، مسیرهای جذاب برای پیاده راه ایجاد بکنن. زمانی که من دانش آموز بودم همیشه با دوچرخه می آمدم مدرسه و توی مدرسه ها یه فضایی بود که دوچرخه ها رو میتونستیم پارک بکنیم. امیدوارم گام دومی که مدرسه مفید برمی‌داره بعد از پسوان صفر اینی که تشویق بکنه معلم‌ها، مدیران و دانش آموزان بیشتری از دوچرخه استفاده کنند، از سرویس مدارس کمتر استفاده بکنیم. اگر می‌خواهیم به سمت یه شهر پاک بریم که 9000 نفر در سال کشته ندیم و ترافیک تهران 200 میلیارد دقیقه از وقت ما رو تلف میکنه، باید بریم به سمت این که به سهم خودمون کمتر از وسایل حمل و نقل با پایه سوخت فسیلی استفاده بکنیم. جانم چی میخوای؟ بله. خب باید مطالبه کنیم که این اتفاق بیفته، ولی من منظورم الان خودتون بودین. شما توی این مدرسه به سهم خودتون میتونید مؤثر باشید. همینطوری که شما تلاش کردید که مشکل زباله رو حل بکنید، شما هم میتونید تلاش بکنید تا مشکل حمل و نقلتون رو حل بکنید. شما میتونید یه الگو باشید. یه استادی در دانشگاه تهران وجود داره، استاد تمام گیاهشناس، که با دوچرخه میاد دانشگاه میره با اینکه استاده، و این روشی که ایشون به کار برده باعث شده که خیلی از دانشجوهایی که با این استاد کلاس دارن متاثر بشن، شرمنده بشن و اونا هم از دوچرخه استفاده بکنن. پیامبران معاصر جامعه توسعه یافته ما کسانی هستن که از دوچرخه استفاده میکنن برای ترددشون، چون یه ذره به خودشون ممکنه سختی بدن، اما باعث میشن که ترافیک کم بشه، آلودگی هوا کم بشه، آلودگی صوتی کم بشه و کم تحرکی کاهش پیدا بکنه. یه آماری اخیراً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده و میگه که وزن متوسط دانش آموزان 12 ساله ایرانی در طول یک دهه اخیر 2 برابر افزایش پیدا کرده. این یعنی چی؟ یعنی که این دانش آموزان وقتی به سن خلاقیت میرسن، به سن تولید میرسن، به سن کارآفرینی میرسن، درگیر یک کیسه دارو هستن برای درمان دیابت، کبد چرب، سکته‌های قلبی و فشار خون. و میدونید برای درمان این 4 تا بیماری در سال چقدر داریم هزینه میدیم؟ 200,000 میلیارد تومان. پس اگر مدرسه شما همینطوری که در زمینه پسمان مؤثر بوده، در زمینه تغییر مبلمان شهری از خودرو محوری به بوم محوری هم مؤثر باشه، برید با شهردار منطقتون صحبت بکنید که براتون مسیرهای ایمن در اطراف این مدرسه ایجاد بکنن. مطالبه بکنید تا اتفاق بیفته. حق گرفتنیه. به من گفتم بیشتر از 30 دقیقه صحبت نکن. دوست دارم که اگه سوالی هم دارید جواب بدم. خیلی ممنون از حضورتون.